الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما راجع به خود بزرگ دیدن و تکبر بود که گفته شد خود بزرگ دیدن سبب می شود انسان مقدم بر خدا و رسول خودش را قرار بدهد و سبب می شود که به اونها اعتراض کند. کبر و خود بزرگ دیدن سه تا رکن داره که باید اون سه رکن در جان انسان و روان انسان محقق بشه تا کبر پیدا بشه. انسان خودش و دیگران را که میبینه چند جوره. یکی این که خود را کوچک میبیند و مردم را هم کوچک اما مساویه با خودش، خودش را با مردم هر دو همانند میبینه، نه برای خودش شخصیت ممتازی قائله نه برای مردم. حالا مردم که میگیم اون مقدار مردمی که میشناسد، این کبر نیست و تکبر هم پیدا نمیشه. و یا این که برای خودش شخصیت نمیبیند و برای دیگران شخصیت میبیند، خود را کوچکتر از دیگران میبیند. اینجا هم کبر نیست بلکه تواضعه، دیگران را از خود بالاتر میبیند و خود را پایینتر. گاهی هم خود را بزرگ میبیند و مردم را هم بزرگ، اما در یک درجه. میگه من آدم ملایی هستم، رفیق من ملاست، اما هر دو مثل همین. من آدم محترمی هستم، فلان آشنای با من محترمه، اما هر دو مثل همین. من خدمتگزارم، اونم خدمتگزاره، هر دو مثل همین. هم خود را بزرگ میبیند و هم دیگری را بزرگ میبیند. اینم تکبر نیست. البته حالا باز اینم مذمومه کار نداریم، اما تکبر نیست. اون مذمت هایی که از تکبر شده برای اینجا نیست. اما اگر من خود را بزرگ دیدم و جامعه را کوچکتر و این بزرگی خود را خواستم اعمال کنم، اینجا تکبر پیدا میشه. خودم را بزرگ ببینم، جامعه را، آشناها، دوستان، اونایی که میخوام باشون تکبر کنم، اونا رو پایین تر از خود ببینم و این حالت بزرگ بینی را هم بخوام اعمال کنم، این میشه تکبر. و الا خود را بزرگ میبینم، جامعه را هم پایین تر از خود میبینم، اما اعمال نمی کنم. خب من آدم بدی هستم، روان من مهذب نشده، ولی اون مفاسدی که برای تکبر هست و معاصی که برای تکبر هست اینجا نیست. بنابراین خود را بزرگ دیدن یک، دیگری که متکبر و علیه هست کوچک دیدن دو، و این بزرگ بینی را اعمال کردن و ابراز کردن سه. حالا ابراز با بیان، با نشست و برخاست، با رفت و آمد، این حالت که پیدا شد برای انسان حالت تکبر میاد. و در روایت از معصومه که در اصول کافی در باب الکبر هم نقل شده، یا از رسول الله یا از امام صادق و امام باقر علیهم السلام، دارد که لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال و حبه یا خردل من کبر. اگر کسی کوچکترین جزئی و کمترین چیزی از کبر در قلبش باشه، این داخل بهشت نمیشه. سرش اینه. وقتی آدم خود را بزرگ دید و خواست بزرگیشان اعمال کنه، تمام بابهای بهشت به روی او بسته میشود. یعنی همه فضائل اخلاقی به روش بسته می شود و همه رذائل اخلاقی سراغش میاد. آدم که میخواد خود را بزرگ بنمایاند، اولین گناهش دروغه. اول دروغ میگه، دروغ عملی. من در اون حد از شخصیت نیستم که تو به من سلام کنی، اما من خودم رو جوری قرار میدم که تو به من سلام کنی. به اون ناآشنام، به اون رفیقم که امرو آمده ملاقاته، جوری برخورد میکنن که میگم آقا اینا همه معلوماتشون از من کمتره، برای اینکه میخوام خودمو پیش او جا بندازم. یه مهمون اومده سراغمون، یه رفیقم داریم، دو تا رفیقم داریم، نه با دو سه تا دارم مباحثه میکنم برای اینکه جا بندازم که من از اینا ملاتر هستم، صدام رو بلندتر میکنم که او خیال کنه من از اینا ملاترم. یا خدای ناخواسته این هم مباحثه‌ایام رو جوری وانمود میکنن که اینا شاگردای منن، که به اون رفیقم، به اون آقایی که اومده سراغم بفهمونم بله من حالا جلسه درس دارم، اینا شاگردای من هستن. یا کاری میکنن که جمعیت کم رو زیاد وانمود کنم در همون مباحثم، در همون برخورده. و هزاران دروغ عملی دیگر، این اولین گناه دیگه. من مجبورم خودم را وانمود کنم بیش از اونی که هستم. این دروغ، معصیت دروغ پیش میاد. بعد به دنبالش مجبور هستم چندین چهره باشم، برخوردم برخورد منافقانه باشد. اگه یه جا میبینم مشتم باز میشه، اونجا میشم متواضع. اما لا لله، بلکه برای اینکه این مردم به من علاقه پیدا کنن مشتم باز نشه. اونجایی که میبینم نه مشتم باز نمیشه، میشم متکبر، پس چهره منافقانه پیدا کردم به حالت برای خودخواهی. من بخیل میشوم، منی که خودخواه هستم بخیل میشوم، برای اینکه فکر میکنم با جمع کردن ثروت نیاز مردم را به خودم میتونم جلب کنم، مردم را به خودم محتاج کنم. پس میشم آدمی بخیل تا احتیاج مردم رو جلب کنم و خود همین احتیاج مردم هی سراغ من بیاند و برن، هی به من التماس کنن، خودش یه نحوه بزرگی و منیت و خودیتیه که در من به وجود اومده. من که خودخواه میشم مجبور میشم غیبت کنم، برای اینکه دیگری رو باید خوردش کنم تا خودم گنده بشم، چون اگه دیگری رو خورد نکنم که خودم گنده نمیشم که. مجبورم وقتی یه کسی را پهلوم گفتن این آدم خوبیه، این خدمت گذاره، یه ناخونک به خدمتاش بزنم، بگم نه این خدمت گذار نیست، غیبت کنم از او، شخصیتشو ترور کنم تا برای خودم شخصیت کسب کنم. مجبورم برای اینکه برای خودم شخصیت کسب کنم تهمت بزنم، پس هم غیبت کردم هم تهمت زدم، برای اینکه میخوام تکبر داشته باشم و میخوام خود را بزرگتر از اون چی که هست بنمایونم. فوش میدم، عصبانی میشم فوش میدم، چون وقتی آدم متکبر شد طرف در مقابلش ایستاده، این عصبانی میشود و فوش میده، با فوش دادن، ناسزا گفتن. کظم غیظ دیگه من ندارم، من متکبر دیگه غضب و خشمم رو فرو نمی نشانم. من متکبر با مردم به دیده حقارت نگاه می کنم و به دیده کوچکی. به هر حال این که در روایت میگه اگر کسی مختصری از تکبر در قلبش باشد این وارد بهش نمی شود، این یه واقعیت است نه مبالغه. برای اینکه با بود تکبر باب اخلاق حسنه به روی انسان بسته می شود و ابواب بهشت همون ابواب اخلاق حسنه است. یه در به بهشت باب و صدق، باب و صبر، باب و کظم الغیظ، باب و سخاء، ابواب جنت و بابهای بهشت همین اخلاق حسنه است. اینا دربهای بهشت است، اینا راههایی است که ما میتونیم با او به بهشت بریم، با سخا، با کظم غیظ، با راستگویی، با تواضع، با شهامت و شجاعت داشتن. خب همه این ابواب رو من بر روی خودم میبندم و ابواب جهنم رو به روی خودم باز میکنم. و معلمین اخلاق میگن گناهان و رذایل اخلاقی با هم ارتباط دارد. شما گرفتار کبر که شدید، بسیاری از رذایل اخلاقی رو باید مرتکب بشی، یا من اگه گرفتار شدم بسیارش رو باید مرتکب بشم. همینجور دروغ، اگر بنده گرفتار دروغ شدم و عادت کردم به دروغ گویی، بسیاری از رذایل اخلاقی را مرتکب خواهم شد. اگر عادت کردم به بخل، بسیاری از رذایل اخلاقی کنارش میاد. معلمین اخلاق معتقدن که بین رذایل اخلاقی ارتباطی هست و یک انسجام و هماهنگی، که اگر من گرفتار یکی شدم گرفتار بقیه ام میشوم. و لذا هست که من اگر گرفتار کبر شدم، روایت میگه توی گرفتار کبر وارد به بهشت نمیشوی و وارد نمیشود در جنت کسی که در قلب او مختصری از کبر باشد. این حقیقت کبر، خود را بزرگ دیدن، دیگران را کوچک دیدن و این خود بزرگ بینی را اعمال کند، این میشه تکبر. اگه اعمال نکنه میشه کبر. کبر دارد اما تکبر ندارد، فشار میاره به خودش، تحمیل نمی کند. ولی اگر اعمال کنه میشه تکبر و به مرحله ظهور آوردن، و اون معنای اون روایت. و باز در باب کبر اینجور نیست که یه طایفه گرفتار بشن یه طایفه گرفتار نشن. البته آدمهای پرتوقع بیشتر گرفتار میشن، بافتهای پرتوقع بیشتر گرفتار میشن، پولدارا بیشتر گرفتار کبر میشن از بی پولها. آدمایی که چیز بلدن بیشتر گرفتار کبر میشن از اون آدمایی که چیز بلد نیستن، چون خود داشتن یک سری معلومات و صناعتها این سبب میشه که من از مردم متوقع باشم. من چون 4 تا اصطلاح بیشتر بلدم، بهتر میتونم اصطلاحا رو پشت سر هم بندازم و بیان کنم، حالا خیال میکنم من آدم شدم، دیگری باید به من احترام بگذارد. فوری از من بپرسن آقا تمسک که به آن در شبه مستقی مخصص جایزه یا جایزی، چند تا دلیل میارم براش. تردد ام بین نمیدونم مفهوم مخصص، اجمال در مخصص چجوریه، 7-8 تا دلیل و حرف و قول میارم برای و خیال میکنم من آدم ملایی هستم، او بیچاره که بلد نیست، اون آدم غیر ملا. نه نه، من ملا هستم و نه او اگر مثل منه. علم اونیست که انسان را به خدای خیش نزدیک کند. اینا صناعته، اینا اصطلاحات. یکی 3-4 تا اصطلاحات فیزیکی بلده، یکی 3-4 تا اصطلاحات جغرافیایی بلده، یکی 3-4 تا اصطلاحات ریاضی بلده، بنده هم 4 تا اصطلاحات اصولی بلده. اینه که نمیشه اسمش رو علم گذاشت، همچنانی که تاریخ و قصص رو روایات گفته اسمش علم نیست. اگر من با دانستن اونا متواضع شدم، این معلوم میشه علم است. کمون که اگه یه ریاضیدان متواضع شد، یه جغرافیادان متواضع شد، یه فیزیکدان متواضع شد، اون علمه. اما اگر بنا شد متواضع نشده، خب یه کاسبه. خب یه کسی خیاطی میکنه، یه کسی کفاشی میکنه، یه کسی تو کارخونه کار میکنه، خب تو کارخونه هم شب و روز کار میکنن دیگه. حالا من امروز درس میخونم، شب مطالعه میکنه. خب فرق من با اون کارگر تو کارخونه که نی، هر دو کارگریم، هر دو داریم کاسبی میکنیم. این اسمش نمیشه علم گذاشت، اسمش باید صنعت گذاشت. اما اگر متواضع شدم و قرب الله پیدا کردم، هر که باشم و هر کجا باشم میشه تواضع. اختصاصی نداره این صفت برای یک عده دون یک عده، البته بعضی ها زمینه براشون بیشتره. بدی آدم سبب میشد که آدم متکبر بشه. اون وقت بدتر این که آدم متکبر خودش را با تمسک به قانون و با تمسک به یک سلسله ضوابط راضی میکنه و قانع، اونم در جایی که باید متواضع باشد و در جایی که باید احترام بگذاره. شما در یه جاده دارید میرید، یه آدم محترمی اومده میخواد رد بشد. خب اون ور جاده هم جا هست، این ور جاده هم جا هست، سمت یسارش هم جا هست، اما حالا چیده خوش دارش شما؟ میگه آبه فرمایید اون طرف تا من برم. شما نگاه میکنید این آدم متدینه، این آدم متقیه، این آدم خدمتگزاریه، این آدم رو باید بهش احترام کرد. شما صاف اونجا وامیسی میگی آ جادره که من تنگ نکردم که میخوای از اون ور برو میخوای از این ور برو، مگه نشنیدی که و من الجور قول و راکب للراجل الطلیق، مگه نشنیدی که اگه سواره به پیاده بگه راه بده این ظلمه، راه نمیده میگه از اون طرف برو. این همون آدم متکبره دیگه، تازه تمسک به قانونم کرده، تمسک به قول معصومم کرده. این بدترین متکبره که برای تکبر خودش سراغ مذهب میره و سراغ قانون میره. این کار ممکنه از یه آدم ملا سر بزنه، ممکنه از یه آدم بی سواد سر بزنه، ممکنه از یه آدم پولدار سر بزنه، ممکنه از یه آدم بی پول، ممکنه از یه آدم با شخصیت سر بزنه، ممکنه از یه آدم بی شخصیت. این خطرناکه عزیزان و دوستان، مواظب باشیم. قانون، ضوابط، مسائل اسلامی جلوگیر نشود از این که ما به وظایف اخلاقیمون عمل کنیم. نشستم توی جایی و یه آقای وارد میشه، خب جا هم هست، میگم خب جا که هست بره اونجا بشینه. این یه جور برخورده، یه جور برخورد اینه که نه من پا میشم و جای خودم رو به او میدهم. این برخورد، برخورد اخلاقی و اسلامیه، اون برخورد، برخورد متکبرانه است و سوء استفاده از مسائل اسلامی. میگه آجا که هست بره اونجا بنشینه. یا مثلا در رفت و آمدها میگم چه فرقی هست بین من و اون، خب چرا اون جلوتر از من بره؟ نخیر من جلوتر از اون میرم، من و او با هم دیگه فرقی نداریم. اما یه وقت نه، با اینکه فرق نداریم میگم آ شما بفرمایید، با اینکه فرق نداریم من به او سلام میکنم، با اینکه فرق نداریم اگه یه دوستی سراغمون اومد من اونو تعریفش میکنم، که در حقیقت اگر برای خدا باشه خودمون تعریف کردم، برای اینکه من تواضع رفعه الله. اما میگم نه آقا، دروغ گفتن، حروم راست گفتن که واجب نیست، چرا از اون تعریف کنم، از خودم تعریف میکنم. این برمیگرده به تکبر. درسته بر من واجب نیست از اون تعریف کنم، راست گفتن واجب نیست، تعریف واجب نیست، اما نباید من از این قانون سوء استفاده کنم. اگر هرگاه در خودمون یافتیم که میریم سراغ ضوابط و قوانین و از ضوابط و قوانین سوء استفاده میکنیم برای کسب شخصیت خود، بدانیم که تکبر در ما اثر گذاشته، و اگر نه مرد ایثار شدیم، او را بر خود مقدم کردیم، از او تعریف کردیم، جای خودمون رو به او دادیم، راه رو برای او باز کردیم، وای به این که تازه تو عبادت بشه، تو صف نماز جماعته، من اینجا نشستم یا آقای اومده اونجا، میگم آه اینجا یا آقای مسلمون رفته و برگرده، خیلی خوب، میگه آه رحلی که نگذاشته است که میشینه همونجا. این باید به خودش برگرده و گریه به حال خودش بکنه، مگه تو نیومدی نماز بخونی؟ مگه تو نیومدی بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ مگه تو نیومدی بگی اهدنا الصراط المستقیم؟ همه بحث از همه است، پا چیزو شد داره که بحث از همه است، از یه جای نماز نمیگذری، خب اونوریم که جاز برو اونور بیشیم دیگه. درسته قانونن اون رحل نگذاشته، میگه آقا رحل که نگذاشته قانونن که، اما من دارم میگم، من که دروغ نمیگم که، غرضم ندارم که دروغ بگم که، اما این آقا میاد صاف اونجا می نشیند. این سرچشمه میگیره از همون حالت خودخواهی، یعنی نمیخوام کسی حرف بالا حرفم بزند، من که میگم من میخوام اینجا بنشینم باید کسی بگه نه، اگه نه از قانون استفاده میکنه، میگه آقا رحل نگذاشه، عباش کو، جانمازش کو، این ورق قصه، اون ورق قصه، حالا بنده موری گذاشتم اونجا، یه کاغذی جانمازی چیزی گذاشتم اونجا، یا عبامو گذاشتم رفتم وضو بگیرم و برگردم، یا آقای پیرمردی جوانی اومد اونجا نشست نمیدونست مسئله رو، حالا که رسیدم اونجا حالا بیا و ببین متدینیم چجور گل کرده، مگه نشنیدی که پیغمبر فرمود من سبق الی مکان لم یسبق الیه احد فهو احق به، مگه نشنیدی حق الصبر را، مگه توضیح المسائل نخوندی؟ من عبامو اینجا گذاشته بودم رفتم، چه خبره؟ این کاشف از همون روح بزرگبینیه، نمیخواد یه کسی اینجایی رو که این تصمیم گرفته جاشو بگیره. چقدر آدم بده، حالا یه به پست و مقام برسه چی کار میکنه؟ یعنی اگه دو تا بدبخت زیر دستش باشن چیکارشون میکنه؟ خب اومدی نماز بخون، حالا این بیچاره اومد ندید، کور بود، نابینا بود، نشست رو عبای تو. حالا بیا من سبق است و توزیع المسائل است و حق و سبق است و وا ویلا و وا مصیبتا. این کاشف از خود بزرگبینیه، نمیخواد یک ذره با خواسته هاش مخالفت بشه. میاد میگه آقا من یه وقت از شما غیبت کردم، تلفن میکنه آقا من یه جمله پشت سر شما حرف زدم. چی گفتی؟ چرا گفتی؟ کی گفتی؟ کجا گفتی؟ مگه نمیدونی غیبت حرومه؟ فلان فلان شده، چرا پشت سر من حرف زدی؟ چه خبرته؟ تو خود صبح تا غروب صد تا غیبت میکنی؟ حالا این بیچاره یه جمله پشت سر تو گفته است، حالا بیچاره اومده میگه من راضی بشو از دست، بگو تموم شد، بگو راضی شدم، خدا هم از تو بگذردم از من. این برای خودش چون شخصیت میبینه، خیلی خودشو گنده میبینه و با اهمیت، تا یه بیچاره یه جمله عرض داده میخواد تا گاو و ماهی سراغش بره. پس بنابراین بدترین حالت برای انسان اینه آدم از قانون به نفع خودخواهیش استفاده کند. فرقی هم نمی کنه هر تیپ جمعیتی میخواد باشه هست. این چیزیست که نه ما امروز میگوییم، امام صادق صلوات الله و سلامه علیه همین معنا رو در سالیانی قبل برای ما بیان کرده که خودخواهی اختصاص به جمعیت نداره. اون تا من روایت میخونم برای این دو بعدش، یکی این که اختصاص به یه جمعیت نداره، یکی این که آدم متکبر از قانون چجوری سوء استفاده میکنه به نفع خودخواهی خودش و به نفع حالت تکبرش. روایت از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، مضمون روایت اینه، اگر روایت رو پیدا نکنم مضمونش عرض کنم بعد خودتون پیدا کنید. مضمون روایت اینه، امام صادق میفرماد تکبر اختصاص به یه جمعیتی دونه یه جمعیتی نداره، هر کسی ممکن است متکبر باشه. بعد اون وقت مثال میزنه، میگه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمد یه جایی رد بشه. حالا صلوات بفرستید تا من روایت پیدا کنم. بله روایت دومه، دومین روایت باب الکبر اصول کافی، دومین روایتش. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول الکبر قد یکون فی شرار الناس من کل جنسه. کبر در مردم بده از هر تیپی، از هر نژادی، از هر جمعیتی. والکبر رداء الله فمن نازع الله عز وجل رداءه لم یزده الله الا سفالا. کبر هم رداء خداوند است، اگر کسی منازع کند با او خدا پایینش میارد. حالا الکبر رداء الله را هم بعد خواهم معنا کرد. ان رسول الله، اون شاهد میارد، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر فی بعض طرق المدینه، تو بعضی کوچه های مدینه میگذشت، و سوداء طلقه السرقین، یه زن سیاه صورتی هم اون مدفوع حیوانات را، سرقین معرب سرگینه، مدفوع حیوانات را جمع میگرد. سابقه اینجور بود در روستاها در دهات، الان بعضی از جاها هست که برای سوخت زمستان از مدفوعات گاو و الاغ و شتر و اینا استفاده میکردن، و مخصوصا در روستاها اینجور بود که بچه های خردسال اینا میرفتن دنبال حیوانها و اون سرقین ها را و فارسی سرگین ها را جمع میکردن، خشک میکردن، به عنوان مواد سوختی ازش استفاده میکردن. که البته این خود این کار در فرهنگ اون روز کار ناپسند و بدی بوده. خب طبعا اسمش بده دیگه، بره سرگین جمع کنه دیگه، در فرهنگ اون روز کار بدی بوده. به هر یعنی کار کثیف بوده، نه کار بد، کار کثیف بوده. این زن سیاه‌صورت، سیاه‌صورت انتازه هست، حالا اگر یه جمالی داشت، یه زیبایی داشت، خب یه چیزی بود. زنی سیاه‌صورت بد قیافه، کارش این جمع کردن سرگین هاست. فقیل لها تنحی عن طریق رسول الله، پیغمبر اومده بگذرد، اولین شخصیت اومده بگذرد، گفته کنار برو پیغمبر رد بشه. خجاش بود چیکار کنه؟ جاشو بگه پدر و مادرم به فدای پیغمبر، بلا فاصله خودشو جمع کنه به پره کنار کوچه پیغمبر رد بشه. اخلاق اینه. اما بعد تمسک کرد به قانون. فقالت ان الطريق لمعرض، جاده که پهنه، و بر از کنار جاده بره. بابا پیغمبره داره میره، رحمت للعالمین داره میره، اینم خودش که نگفته، این آقا گفته است، خودش که نگفته، این آقایی که دنبالشه گفته، این پاسدار، این نگهبان، این رفیقش گفته آیه زر برو کنار، ما رد بشیم. یک دفعه برگشت گفت ان الطريق لمعرض، جاده پهنه، یعنی از قانون سوء استفاده کرد. فهم بها بعض القوم ان يتناولها، بعضی اصحاب خواستن بگیرن مثلا اذیتش کنن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعوها فانها جباره، رهاش کنید، این زنی است که حالت خودخواهی درش اثر گذاشته و تو جامعه میخواد این حالت خودخواهیشو پیاده کنه. درستم فرمود رسول الله رهاش کنید، برای این که از نظر قانون که جرم نبود. خب جاده لمعرز، طریق لمعرز، خب پیغمبر سمت راست بره سمت چپ برد، جرمی مرتکب نشده، جرم قانونی، اما جرم اخلاقی مرتکب شده. پیغمبر جرم اخلاقی رو به همین جمله اکتفا کردش، نصیحتش کرد، گفت رهاش کنید فانها جباره. اگه بناس تربیت بشه با همین یه جمله تربیت میشه، اگه بناس اون تربیت نشه که فایده نداره بیاریمش و تو کلاس اخلاق بیاریمش دیگه، حالا همون یه جمله براش کافی بود است. پس جرم قانونی مرتکب نشده تا مجازاتش کنیم، ولی اگر جرم بود چرا پیغمبر گفت رهاش کنید؟ فقط یک جرم اخلاقی دارد، جاش بود به پیغمبر احترام بگذارد و نکنه این کار را. پیغمبرم یک مجازات اخلاقی نمود، فرمود دعوها فانه جباره، رهاش کنید، این گرفتار خودخواهی و خودبینی شده. پناه به خدا که آدم گرفتار خودخواهی و خودبینی بشود تا جایی که از قانون بخواد به نفع خودش استفاده کن. این هم مطلب دوم سوم امروزمون. پس یک مطلب حقیقت کبر، دو معنای این روایتی که متکبر وارد بهش نمیشه. چرا؟ برای اینکه گفتیم بابهای بهش رو به روی خودش بسته و بابهای جهنم رو به روی خودش باز کرده و معلمین اخلاق میگن یک آلودگی و یک رذیله اخلاقی سبب بقیه رذایل اخلاقی میشد که در کبر عرض کردیم، در بقیه هم شما میتونید مقایسه کنید. و مطلب بعدی این که خودخواهی اختصاص به یک جمعیت نداره و گاهی خودخواهی سبب میشود که آدم از قانون چه کنه؟ سوء استفاده کنه، و این بدترین حالته برای انسانه. حالا آثاری را که تکبر میتونه برای انسان بیاورد، اون ضررهایی را که میتونه برای انسان بیارد، یک کوچک شمردن دیگران، آدم متکبر دیگران را کوچک میدونه. دو مردم را از خودش دور میکنه، اصلا با مردم فاصله میگیره، چون میگه اینا نمیفهمن، اینا به من سلام نمیکنن، اینا به من راه نمیدن، اینا پشت سر من راه نمیفتن حرکت کنن، کنار من میان. در نتیجه مردم رو از خودش دور میکنه، دور کردن دیگران. سه، در نشستن جای بالا بالا رو برای خودش انتخاب میکنه، ترفع در نشستن و در مجلس. چهار، در راه رفتن میخواد چجوری برد؟ جلوتر، سبقت در حرکت. پنج، آدم متکبر دلش میخواد همه غلام حلقه به گوش او باشند، دلش میخواد مردم همه خدمتگزار او باشند. این حالتی است که تکبر برای آدم میاره و آدم میتونه خودش آزمایش کنه. اگه میخواد دیگران بهش خدمت کنن بفهمد که متکبره، اگه میخواد خودش به دیگران خدمت کنه بفهمه متواضع است. بلکه گاهی آدم متکبر به قول اون معلم بزرگ اخلاق به جایی میرسه کارش که اصلا نمیخواد خدمتشون بکنه، میگه نه این قابل نیست که تو منزل ما باشه، میگه اجازه میدید که حالا من این نون برای شما بگیرم بیام، اجازه میدید من پشت سر شما بیام، اصلا بدش میاد پشت سرش بیاد، اجازه میدید من با شما بیام، این اصلا از خدمتگزاری او بدش میاد. یه انسان مسلمانی میخواد بهش خدمت کنه، میگه تو نه ارزش نداری، باید یه آدم بالاتر باشد. بنده میخوام برم نون بگیرم، یه طلبه که دو سال اومده تو حوزه میگه اجازه میدی من براتون نون بگیرم بیام، همراه شما بیام، من بهم بر میخوره، نه تو یه طلبه دو ساله هستی با منی که 34-5 سال تو حوزه هستم نباید راه بیایی. بیچاره میخواد نون بگیره، نونور داره دنبال من بیاد، بیچاره خیال میکنه با من بیاد ثواب داره، منو آدم میدونه، خیال میکنه با من بیاد ثواب داره، اما من او رو طردش میکنم. میگم نه، اقلا یه طلبه باید بشه 7 سال خارج خونده باشه تا مثلا همراه من راه بیفته، یا نون منو از مغازه بگیره بیاره. این دیگه چقدر بده. یه وقت آدم به یه جایی، اینا آدم به اینجاها میرسه که دارم عرض میکنم، اما یه وقت آدم یه جایی دلش میخواد دیگران خدمت بهش بکنه، یه وقت به جایی میرسه که تازه خدمت دیگران هم قبول نداره، این بیچاره اومده خدمتش کنیم که تو نه، باید بری و یه کسی دیگری باشه، یه رده بالاتری باشه که بره کار منو انجام بده، دنبال من را بیفته، خودش عبد و برده یه من قرار بده. باز خاصیت دیگرش این که میخواد با او سلام کنه، سبقت در سلام رو برای دیگران متوقعه، حرف دیگران رو نمیشنود، اگه بهش گفتی بالا چه شد ابرو بهش بر میخوره. آدم متکبر حاضر نی دیگری نصیحتش کنه، بهش تلفن میکنه میگه آه من خیر شما رو میخوام، من خوبی شما رو میخوام، من دیدم شما توی فلان مغازه نونوایی فرزن یه مقداری تون رفتید با شاطر، یه مقدار تون رفتید با خلیفه، من دلم نمیخواد که یه مسلمانی در جمهوری اسلامی تون بره. این بهش بر میخوره همونجا پشت تلفنی که دوتا بعد و بیرا بهش میگد. من دیدم شما وقتی تو ماشین خط نشستید، تو ماشین تاکسی نشستید، یه مقدار خودتون را مثل اینکه بزرگ میدیدید، اومده یه سومی میشینه کنارتون برای اینکه میدیدی به بر میخوره. دلم میخواد که شما اینجور نباشی، یه دوتا دادوغال سر این بیچاره میگذارد. با راننده تاکسی شما تون صحبت کردید، سزاوار نبود تو یک روحانی، تو یک طلبه، تو یک مسلمان تون صحبت کنی، حرف گوش نمیده. بدبختی آدم متکبر این نصیحت اثر نمیکنه. البته اینم ناگفته نموند، بعضی از ناصحا هم ناصح نیستند، بعضی از ناصحا هم مغرضن. ناصح ناصح اونه که اولا من نشناسمشو نصیحتم کنه، این یک، این اثر داره، چون اگه بشناسمش معلوم میشه اونم میخواد خودشو بر من بزرگتر قرار بده. ناآشنا نامه به من بنویسه، ناآشنا تلفن کنه، ناآشنا ای به منو بگه. دوم اینکه خب خوبیا منم بگه، اگر بنده تو تاکسی نشستم یه حرکت تون با راننده تاکسی داشتم، اما این معنا را هم به من بگه، آقا من خیلی خوشم اومد، شما وقتی تو تاکسی نشسته بودی سرتون پایین بود که مبادا به صورت زن بیگانه ای که اون کنار نشسته بود نگاهتون بیفتد. اینو بهم بگه، خود در من اثر میگذارد، خوبیمو بهم بگه، بعدم بدیمو بهم بگه. اما نه، تلفن و گوشی تلفن رو برداشته یا نامه رو نوشته، آدرس و امضاشم دقیق داده، نه آدرس قلابی و امضا قلابی، سر تا پا نامه به من بد گفته، یا گوشی تلفن رو برداشته، آقای فلانی امروز شما فلان خلاف رو مرتکب شدی. خب این نمیخواد منو نصیحت کنه، میخواد خودشو گنده تر از من کنه، ولا دیگه لازم نه خودشو معرفی کند. که این که خودش رو یک ناصحی اگر معرفی کنه، دلیل بر اینه که خودشو میخواد گنده کنه، نه اینکه میخواد منو نصیحت کنه. اگر یک ناصحی خوبی های مرا نگفت، معلوم شه بر من حسد برده، منتها حسدش را با این عیبم میخواد تذکر بدهد. ولا اگر ناصح خیر خواهه، خب هزار تو خوبی داره، هزار تو خوبی منم بگه، بعد یه کنارشم بگه آ فلان بعد چقدر اثر میگذاره، من میفهمم این آقا واقعا حسدی بر من نبرده است. پس حرفو قبول نمیکنه آدم متکبر، حرفم که میزنه عصبانیه، حالا نصیحت میخواد بکنه، موعظه‌ام که میخواد بکنه با عصبانیت داره نصیحت میکنه، او بیچاره ازش میپرسه آقا چی گفتید، جمله اولش دوم نشده دادش در میاد. آدم متکبر اذا وعظ انف و اذا وعظ انف، اذا وعظ انف و اذا وعظ انف، یکی با همزه یکی با عین، اذا وعظ انف به دماغش بر میخوره، اذا وعظ انف، اما وقتی موعظه میکنه با شدت موعظه میکنه، خیال میکنه حالا اینا بنده او هستن، برده او هستن، این نشانه متکبر است. اذا وعظ عنف و اذا وعظ عنف، یکی با همزه یکی با عین، یکی مبنی للفاعل یکی مبنی للمفعول، این هم از آثار تکبر. با هیچ کس حاضر نی بحث کنه، آدم متکبر حاضر به بحث نیست، برای اینکه تو مباحثه خب حرف دیگری بر حرف من ممکن است چه بشود؟ مقدم بشود، حاضر به مباحثه نیست. اگه دیدید هیچ وقت حاضر نیستید با رفیقتون مباحثه کنید، به خدا پناه ببرید و به خدا پناه ببرید. بله آدم مباحثه میکند، تو مباحثه آدم خیلی چیزها رو میفهمد، مطالعه خوبه، اما الدرس و حرفون و تکرار و الفون، آدم تو مباحثه خیلی چیزا رو که خودش بلد نیست، اون رفیقش بلده یادش میده. خیلی چیزا رو که خودش فکر میکنه که درسته، اون رفیقش بهش میفهمونه اشتباهه. اصلا استعداد آدم به کار میفتد و این حالت تواضع هم در آدم پیدا میشه. هر حال حرفی رو از طرف قبول میکنه. اما اگه من نه میگم آقا مواسه کن با فلانی، نه آقا به درد نمیخوره، با فلانی اونم به درد نمیخوره، با فلانی برای هر کسی یه عیبی درست میکنه. این عیب در اون بیچاره ها نی، عیب در منه. من خودمو خیلی گنده میدونم که هر کی میاد به من میگه آقا بیا با هم مواسه کنیم، میگم نه، تو معلوماتت کمه، تو استعدادت کمه، تو حافظت کمه، تو اینجوری هستی، تو اینجوری هستی، تو نامنظمی، تو نامرتبی. در نتیجه سبب میشه که من با هیچ کس مباحثه نکنم و این نشانه تکبر منه. مناظره و مباحثه رو ترک کردن نشانه تکبره و از آثار تکبر. باز از آثار تکبر سبقت در صفها و نوبتهاست. اگه من بدم نمیاد که نوبت و صف را به هم بزنم و یه جوری خودم پیش از دیگری سوار ماشین بشم، یه جوری خودم پیش از دیگری نونه رو بگیرم، تا اینا که اینجا ایستادن نگاه کنه من زودتر رفتم. نه، اصلا من خوشم میاد شاطره تا من رسیدم اونجا یک سلام کردن، یک جواب محکمی آقای شاطر به من بده، نونه من رو بذاره اون بغل، نونای دیگران رو ترتیب داره میده، چون میدونی سنگکی ها اون بغلش نونش قهوه میشه، بهترین نونه، اون وسط سنگکی ها نونا میسوزد یا میسوزه یا خمیره. اما من تا میرسم اون آقای شاطر اون نون دردیار یه دونه نون سنگک رو میذاره بغل، خمیره من رو میذاره بغل، بیشتر هم ناخون بهش میزنه، چون نونای بهتر رو بیشتر ناخون میزنن، اون شانه رو بیشتر بهش میزنه، اینقدر من کیف میکنم. بعدم خارج از نوبت به من میده، پیرزنه وایساده، پیرمرده وایساده، طلبه بیچاره وایساده، درسش داره دیر میشه، غذاش داره میسوزه، دو سیر گوش گرفته، اینو آب گوش کرده، منو خود بیا داره میسوزه. اما من کیف میکنم که آقای شاطر آقا نون قهوه‌ای رو از کنار تنور برداشت، داد دست بنده، جناب آقای صانعی بفرمایید. این جناب آقای صانعی رو که به من میگه، من از روی زمین خیال میکنم رفتم روی عرش، در حالتی که رفتم به عمق دریا. من تکبر وضعه الله و من تواضع رفعه الله. اگه آدم دید خوشش میاد بدون خودخواه، خوشش میاد نوبت ها ملاحظه نشد، خوشش میاد حقوق دیگران تضییع بشد برای اینکه او به یک شخصیتی برسه. تنها نونوایی نی، توی هر جای نوبت هست. حالا رفتم تو صفحه توزیع کوپن هادم بانک ایستادم برای گرفتن کوپن، دوست میدارم که او مسئول بانک زودتر منو را بندازه، من از تو نوبت بکشه بیرون. خب صرف نظر از بدنمایی خارجیش، صرف نظر از که مردم دیگه حالا خیلی بیدار و هوشیارن، همونجا به من اعتراض میکنن، همونجا من ذلیل میشم، صرف نظر از ذلت او، خود این حالت روانی که برای آدم به وجود میاد، اینا مفاسدی است که به دنبال خودخواهی برای انسان میاد. بخوایم خلاصه کنیم، باید خلاصه کنیم در همون حدیثی که باز براتون خوندم، اینجا تو اصول کافی هست، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه کبر رو تعریف کرد، تکبر را فرمود ان تغمس الحق، ان تغمس الناس و تسفه الحق، ان تغمس الناس و تسفه الحق. روایتش توی اصول کافی در باب الکبر هست، جلد دوم. امام صادق فرمود حقیقت تکبر اینه، مردم را کوچک بشماری و حق را نفهمی. آدم متکبر اینجوریه. همه این خصوصیت ها که عرض کردیم خلاصه می شود در کوچک شمردن مردم و حق را نشناختن. مردم درست دارن میرن، یا آقای دیگری را بر من جلو می اندازن، میگن مردم نمی فهمند چون حق را نمی دونن دیگه. مردم حق رو یافتن، میگن این آقا معلوماتش بیشتره، باید جلوترش بندازیم. میگم عجب مردم نادان نافهمیان. هم مردم رو به حقارت نسبت میدم، هم خودم نمیفهمم حق را. یه آدمی متقی تره، این رو تو مجلس بالاتر نشوندندش، من که اومدم به من جا ندادن اما به اون آقا جا دادن. میگم عجب مردم نادانی هستن، این مردم آدم متقی رو نمیشناسن، در حالی که من نشناختم، من خیال کردم من متقی هستم، اون مردم خوب میشناسن. غمس حق، غمس خلق، صفح حق، الکبرو با عبارت خودمون اگه بخوایم بگیم با عبارت روند، دیدید که میگن مثلا شماره تلفن رونده. ما عبارت روند اگر بخوایم بگیم غمس الخلق و صفح الحق. البته امام صادق صلوات الله و سلام علیه به صورت فعل مضارع فرموده است ان تغمس الناس و تصفح الحق. اما شما بخواید با عبارت روان خودتون بگید، کبر عبارت است از غمس الخلق و صفح الحق. کبر عبارت از اینه، تکبر، کبر که اون حالت درونیه، تکبر عبارت از این است که اذا وعز عنف و اذا وعز عنف، حرف میزنه با عصبانیت، حرف بهش میزنی نمیپذیره و به دماغش بر میخورد. این هم رذایل و مفاسدی که به دنبال کبر به وجود می آید. من از دوستان و رفقا میخوام همون جوری که در خطبه نماز جمعه هم عرض کردم، متوقع این نباشن که بنده بر اون آقایون اخلاق بگم. نه، بنده اگر هم میگم این سلسله صناعت است، نه سلسله به عنوان معلم اخلاق، چون معلم اخلاق باید اول خودش متخلق باشد و عملش باید معلم باشد. منتها یه سری مسائل رو از یه جای جمع و جور میکنم، مثل باقی دیگه مباحثایی که هست خدمت شما آقایون عرض میکنم. این شما آقایون هستید که یه مقدار مطالعه کنید، همون جوری که گفتم روایات اهل بیت رو بنگرید، سخنان بزرگان رو بنگرید. خود دیدن روایات و دیدن آیات برای انسان مؤثره و انسان را میسازد. و امام حفظه الله و ابقا در این ملاقاتی که خبرگان در خدمتشون داشتن، از مسائلی که خیلی روش تکیه کرد مسئله اخلاق بود. البته اون اخلاقی که امام عنایت بهش دارن که ما نمیتونیم و نمیفهمیم، ولی ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، حتی اقل یه مقداری با همدیگه صحبت میکنیم، خارج از همه صناعت ها و خارج از همه تشریفات و مقرراتی که در بحث های دیگر مطرح هست. و امید است که توانسته باشیم به این عنایت امام و به این جمله امام هم لباس عمل بپوشانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.